세준의 하야사.
여러분.
ما پیشترم برشان گفتم که درباره از برج برتون معلومات میتونم. این برجای را کسایی که در خانه زندگی میکردن دوستای عزیز دشمندار بودن و زمانی که خانه را میسازن یک برج اینجا برشان میتن، یک برج اونجا برشان میتن، به خاطر هم دفاع جان خودان برج جور کرده بودن. تازه چیزو ملک صاحب خانم
خبر
پیش اینجا جای است که قبلا منطقه نمی محل نمی قریه زندگی میکرده و این مغاره ها واقعا بزرگ است، بسیار کلان کلان هستک و فعلا در اینجا همین خس و خاشه خودان را مندازن همون چیزهایی که در زمستان یا می سوزانن بوته هستک، این چوبای جواری سک اشتباه نکنم و اینجا هم دروازانش ماندگی استک، ولی جاهایی هستن که اینمی دروازه را دیوال زدن، اینمی دروازه اینمی مغاره را دیوال زدن اونجا هستک. خب نمتون ما سای سا پیش میرم و دیوال میزد و در کجا کجا که مردم زندگی میکردن. خب یار فست بالا دوستای عزیز، همین جایی را که ما برای شما گفتم اینجا هست. اگه این مغاره را شما ببینین دیوار زدگی است، ولی البته دیوار از خشت نیست، سنگ است. سنگ کت گل کار شده و دو داخل از اینی قبلا خانه بوده که
دقا پل دست مش سره ده دی تاریخ بیخین منگ تده معلوم دیر پخوانه جوړ سوی ده چې د کوم وخت ده موږ د ما خپل پلار او نیکه خو نه دی دغه نه پښتنه کړې ده غیلې زما نه یادیږي ده
صحیح ده. کلیت تو نامی نمی جسی پریر شده
الو پینجا سفرانش
خو خو
این بچاره نه
گوه اوقات که داخل از این بعد از چقدر وقت آمد اینجا جسی؟
بعد از 45 سال 40 سال بعد آمدیم.
بعد از 45 سال اینجا آمدیم؟
بعد از 45 سال کلگ انقلاب تیر شد ما اهل قطع شما ایجا آمدیم.
این آجی سر مارا دعا کن
پس دعا کردیم
بیا بیا
بسیار خوش ما می آمد او وقتا
خاطرهای جالبتان از اینجا بر ما قصه کنین آجی سر دو دوره که اینجا زندگی می زندگی میکدین اینجا می آمدین کدام ساتیری ها را انجام می دادین؟
اینجا ما بسیار ساتیری ها میکدیم، اینجا توب میکدیم، دیگه چی میکدیم خوسای میگی ما اینجا
خوسای
خوسای همی تو نه اینجا جای ما بود چی بود ریگ بود زمین آوار بود فهمید خویی طرف ما می آمدیم او طرف می رفتیم بسیار ساتیری میکدیم
و نام خدا قریتون بسیار مقبول هم هست. اگه مغاره ها مقبولی شد ده چند تر ساخته زیاد مقبول ساخته شد این مغاره ها حاجی صاحب دیگه در منطقه تان جاهای جالب و دیدنی کجاها هست که ما بریم مثلا
او تر باز او تر بسیار جانب جای هست خطرناک خطرناک
خب او طرف هست
زی قدرم بسیار خطرناک و کلان کلان هست
جاهای خطرناک یعنی خطر داره حاجی صاحب
خطر خوالی نداره خب او جای بسیار دیگه رقم جور شده
خب
زی قدرم بسیار دیگه رقم جور شده
پیش است
اجازه پیش است
خب رفته میتونین که تو اونجا بشه بریم
چطور نمیریم ما
زنده باشین زنده باشین خیلی بین که تو آیسه آیسه بریم اونم اون طرف بریم اونم جایی که شما گفتین خطرناک است اونم اونجا میریم
گذشته از این که در خیلی پیشترها آدمها در غارها و مغاره ها زندگی می کردند، حالا و در عصر ما مردم افغانستان گاه بر اثر فقر و ناداری به مغاره ها پناه می برند. مغاره های قریه میاخیل حالا متروکه هستند و بسیار تاریک و جای جانوران. گزارشگر ما دل کرده و همراه با راهنمایان محلی پای به این مغاره ها می گذارد.
خب وطندارای عزیز ما بالاخره رسیدیم به این قسمت جایی که واینی جم جای هست که هم بوت بامیان واره هم محوطه که بوت بامیان هست این همی قسمت اونمو رقم یک کوه خاکی هست البته و اینی جرم اینی قسمت هم جای هست که میگن که ترسناک هست خطرناک هم هست اما تو اگه آیستا ایستا بلند شویم بالا
بود؟ خب یک ذره بسیار تحریکیست مجبور یک گروپ روشن
کنیم. خب از همون خاطر گروپ هم روشن میکنیم؟ خب اینکه
دارم چیزی نباشه که ما تو رو نکنم.
خب خوب گپ است، خوب گپ است. ما یک دانه گروپ هم راه یک دانه بیتری آوردیم که
چون... ما ایره نکنه که چیزه گرسته اون چی مار و چیزایی جا میباشنی از اون خاطر یک گروپ پیش میباریم که روشنی باشنی.
خوب است،
خوب گپ است.
بفرماین خیلی بریم همون تو بالا بریم.
بیادر اتر میکنیم خو این گروپ روشن میکنیم آن تو پیش هسته هسته میریم
بسیار خوب
که ما سمچ میگم نه که بسیار خطرناک است خو یکان مردم جندم میگیره که میدره فامیل میگه اولا جند از پس میبره دمی وقت روسیه که بود دو وقت سابق وزنمو سره که کابل و چی که است اونجا بیز بود
خو خو
از اونمو جا مردم هم میزرد دیجا مردم افتیده بود یکان وقت فامیلی بسیار وحشتناک است مار یک خمار است از مار خاندان ما لطکه میگیم یک دیگه چیز میگیم او لطکه که آدم بکنه او جه با جه میشه فقط هم تو اساس تا پیش میریم گروپ روشن میکنیم اگر نی اگر ما یکم تو بلندم رفتا نمیتانیم یکم واری تو پس میریم اساس تا میریم سیس بریم
خوب پیش خوب گپس انشاءالله که چیز نمیشه دیگه ماره
تو کل و خدا دیگه
سپورت بخدا
مستد کوشش میکنیم گروپ روشن میکنیم خوب
به سپورت بخدا
سپورت بخدا روشنی رو ماره میتید تو میگیری اگر تو زیاد میترسی تو روشنی را بگی
هر دیگه ما میگیریم
بشه هسته هسته بریم خوب
خوب است
تو بیا اینمی یا مثال چاوک است خوب اینا
خوب خوب
چاوک است اینمی سیکو خوب پایت هم سیکو که چیز نکنید خوب
سیکو
این طرف این طرف روشنی کو این طرف بسته است اینجا سنگ انداخته او طرف بر آماده خوب
ولی بسته است
علی اونو کی انداخته او جنی سنگ هر انداخته از دوستو باران و چیزا افتیدنی
بسته شده قاطی
بسته شده بند دستی اینمی تر واسطا استا میریم خب بسیار خطرناک است خب فکرت باشه دیگه
خب بریم کم پیش بریم
خب تو خودت نمیری میترسی ما را بتی که ما استا
نه میریم بریم
خب برو دیگه برو استا استا برو زیر پیت هم سیگو خب
سیز به ان شاء الله دوستای عزیز شما تصویرهای عزیز را داشته باشین و اینی طرف هم بخیالم کدام را رفته
اینجا یک این بسیار دور و دراز است خو سیکونه اینجا چیز رفته میبینی یعنی اینو میبینی
از اینمی چاپا در اون مغاران بود
اینه سیکو اینم تو رو میرم او چی میکنه نگاش تو گذار میکنم میره که صدا باشنم و داخل سلاخ ها میشه میدره
قریه شما کسه در اینجا تال را تا آخرش رفته که چقدر راست است
اولا اکثر مردم میترسن یعنی میترسن میگه چیزی نکنم آره جند و چیزا نباشه تا آخر نمیره بسیار خطرناک هستی بسیار چیزی میشه تا آخر کسی نمیره
یعنی آخرش دیگه معلوم نیست که تا
آخرش دیگه معلوم نیست که تا گودام سر است هیچ معلوم نیست هیچ چی مردم رشته تا پیدا نمی پاهمه که از کدام وقت است از کدام قدیم است از کدام زمان است
هیچ خو معلوم هم نمی و یکی وطندارای عزیز یکی بسیار جالب است که نمی فهمیم که اگه ایر کیها کنده اگه حال هم در تو یک جاهای ما بریم کندنکاری از تو یک تونلا واقعا که سخت است واقعا سخت است دیگه بسیار جالب است بسیار ترسناک است یک ترس و بیم خدا داره و اما بیشتر میترسم بسیار زیاد تشکر سلامت باشین واقعا قریتون بسیار مقبول هم است سلامت باشین امروز زحمت هایتون رو ببخشین که ما به زحمت شده
میمان ما است ما هر وقت در خدمت هستیم
سلامت باشین در اخیر اگر کدام گفتنی داشته باشین
جور باشه بیادرای ما هر وقت بیا ما در خدمت هستیم هر وقت ما میمان خوش داریم دوست داریم بیادر هر وقت بیای
سلامت باشین تشکر شب و روزتان خوش
تا سفر و چکری دیگر بدرود
سفر و چکر شنیدن از مردمان قلب آسیا
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهتر ساعت 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. معاون وزارت خارجه طالبان در دیدار با هیئتی از نمایندگان رسانه‌ها و خبرنگاران ایرانی تأکید کرد روابط افغانستان و ایران به دلیل اشتراکات گسترده جدایی ناپذیر است. شیر محمد عباس استانکزای معاون سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان در دیدار با هیئتی از نمایندگان رسانه‌ها، خبرنگاران و کارشناسان رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران گفت روابط افغانستان و ایران به دلیل اشتراکات دینی، فرهنگی و آداب و رسوم جدایی ناپذیر است. بر اساس اطلاعیه منتشر شده توسط وزارت خارجه طالبان، استانکزای در این دیدار افزود افغانستان و ایران در سطح بین‌المللی با محدودیت‌های مواجه هستند و نمی‌توانند آزادانه با همه کشورهای جهان تجارت کنند. بنابراین هر دو کشور می‌توانند تجارت و ترانزیت را بین خود گسترش دهند و با یکدیگر رابطه خوب و صادقانه داشته باشند. وی خاطر نشان کرد هیئت حاکمه افغانستان خواهان رابط خوب با کشورهای همسایه منطقه و جهان است و به کسی اجازه نمی دهد از خاک افغانستان علیه دیگران استفاده کند. معاون وزارت خارجه طالبان ادامه داد اکنون افغانستان با داشتن حکومت مرکزی قوی کاملا امن است. فساد ریشه‌کن شده، از کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر جلوگیری شده و معتادان مواد مخدر درمان شدند و این روند همچنان ادامه دارد. استانکزای در رابطه با آموزش دختران نیز تصریح کرد آموزش دختران حق مشروع آنهاست و تلاش ما در این زمینه ادامه دارد تا با ایجاد محیط مناسب درهای مدارس را هرچی زودتر باز کنیم. وی با اشاره به فعالیت رسانه‌ها نیز اظهار داشت رسانه‌های دو کشور می‌توانند با تفاهم مشترک حقایق را درک کنند و تصویر واقعی افغانستان را به مردم جهان از جمله مردم خود ارائه کنند. وزیر خارجه حکومت طالبان افغانستان دولت پاکستان را به ترک میز مذاکره با گروه تحریک طالبان پاکستانی TTP متهم کرد. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان افغانستان در گفتگو با مهشید حسین سید سناتور پاکستانی در حاشیه کنفرانس فلسطین در تهران گفت اگر اسلام آباد میز مذاکرات با نمایندگان تحریک طالبان پاکستانی با میانجیگری حکومت طالبان افغانستان را ترک نمی کرد دستیابی به صلح دور از دسترس نبود. متقی افزود تنها موضوع حل نشده در مذاکرات لغو ادغام مناطق قبایلی بود که مذاکرات به بن‌بست رسید و دولت پاکستان از گفتگو عقب نشینی کرد. در دو سال گذشته روابط بین اسلام آباد و کابل به دلیل آنچه آن را اسلام آباد امتناع حکومت کابل از مقابله با تحریک طالبان پاکستان TTP می داند متشنج بوده است. منابع محلی در ولایت زابل افغانستان به رسانه‌ها گفتند مرزبانان پاکستانی به سوی افراد ملکی افغانستانی در ولسوالی مرزی شلمزو فایر کردند. منابع محلی در ولسوالی مرزی شلمزو در ولایت زابل افغانستان اظهار داشتند در نتیجه فایر نظامیان پاکستانی به افراد ملکی در خاک افغانستان دو نفر کشته و 4 تن هم زخم برداشتند. این منابع افزودند که دلیل این فایر هنوز مشخص نیست و مقامات مرزی حکومت طالبان نیز اظهار نظری نکردند. گفتند نیست که نظامیان پاکستانی پیش از این نیز در ولایات هم مرز با افغانستان چندین بار علیه افراد ملکی افغانستانی فایر کرده بودند. نظامیان پاکستانی چندی پیش نیز به سوی ساکنان منطقه مرغه در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا فایر کرده بودند. پیش از این بارها به دلیل تیراندازی نظامیان پاکستانی نیروهای مرزی حکومت طالبان نیز درگیر شده بودند. سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان ادعا کرد که سرمایه گذاران افغانستانی بیش از 150 میلیارد دلار در ترکیه، امارات متحده عربی و پاکستان سرمایه گذاری کردند. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان گفت که حکومت کابل می‌کوشد تسهیلاتی را برای تمامی سرمایه گذاران فراهم کند تا آنان بتوانند میلیاردها دلار از سرمایه‌هایشان را به افغانستان انتقال دهند. به گفته عزیزی تنها 95 میلیارد دلار از این سرمایه در ترکیه است. سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان افزود بزرگترین سرمایه گذاری در ایران مربوط به اتباعی افغانستانی است و در پاکستان هم برخی گزارشات از سرمایه گذاری 3 میلیارد دلاری شهروندان افغانستان حکایت دارد. عزیزی میزان سرمایه گذاری افغانستانی ها در امارات را 55 میلیارد دلار اعلام کرد. در همین حال عبیدالله صدرخیل رئیس شورای بازرگانان افغانستانی در امارات متحده عربی گفت برای جلب سرمایه گذاری ها در افغانستان تسهیلاتی باید برای سرمایه گذاران فراهم شود و افزود درخواست تجار از حکومت طالبان امنیت، حمایت و ارائه تسهیلات بانکی است. وزارت معادن و پترولیم افغانستان چندی پیش اعلام کرده بود که پس از روی کار آمدن دوباره طالبان، سرمایه گذاران داخلی و خارجی به ارزش 7 میلیارد دلار در بخش معادن افغانستان سرمایه گذاری و قرارداد امضا کردند. در ادامه اخراج اجباری مهاجران افغانستانی از پاکستان، در دو روز اخیر 2573 پناهجوی دیگر به افغانستان بازگشتند. رسانه‌های پاکستانی روز سه‌شنبه نوشتند از آغاز روند بازگرداندن مهاجران غیرقانونی تا کنون 448670 شهروند افغانستانی به کشورشان بازگشتند. در دو روز اخیر 2573 نفر به افغانستان بازگشتند. پاکستان در ماه اکتبر برای مهاجران غیرقانونی از جمله 1.7 میلیون شهروند افغانستان ضرب الاجل تعیین کرد که آن کشور را ترک کنند و در غیر این صورت اخراج می شوند. بازگشت و اخراج مهاجران از پاکستان همزمان با رسیدن فصل سرما جریان دارد. این وضعیت به وخامت بحران بشری در افغانستان افزوده است. 9 سازمان و نهاد بین‌المللی به تازگی خواستار کمک رسانی به حدود 500 هزار پناهجوی افغانستانی اخراج شده از پاکستان شدند. ضمن اینکه افغانستان علاوه بر بازگشت پناهجویان با بلایای طبیعی مانند زلزله هرات، بحران و تحریم اقتصادی روبرو است. اخراج مهاجران افغانستانی از پاکستان در یک ماه اخیر با واکنش‌هایی در داخل و خارج افغانستان همراه بود و طالبان این اقدام پاکستان را خلاف قوانین بشری عنوان کرده است. برخی مهاجران افغانستانی در پاکستان میگویند پلیس با مهاجران غیرقانونی بدرفتاری کرده است. و مسئولین اداره محلی هرات از آغاز کار فاز چهارم راه آهن خواف هرات خبر میدهند. همکارم محمدی گزارش میدهد.
مقام ها در اداره محلی هرات از آغاز کار فاز چهارم راه آهن خواف هرات خبر داده و میگویند این پروژه به ارزش 57 میلیون افغانی تا چند ماه آینده به بهره برداری سپرده خواهد شد. فاز چهارم این خط آهن در داخل خاک افغانستان و از ایستگاه روزنک تا شهرک صنعتی ولایت هرات به طول 43 کیلومتر است. محمد نسیم محمدی رئیس اداره راه آهن ولایت هرات با اشاره بر اینکه هم‌اکنون در 5 نقطه کار احداث این خط آهن ادامه دارد، اظهار داشت بر علاوه آغاز کار این خط آهن، کار بررسی راه آهن از طرغوندی در شمال ولایت هرات تا مرکز شهر نیز روی دست است. مولوی محمدی تصریح کرد راه آهن خواف هرات مسیر ریلی است که کار فاز چهارم آن آغاز شده است. شروع ایجاد کریدور ترانزیتی بین افغانستان، ایران و چین می باشد که راه رسیدن به آبهای آزاد را کوتاه‌تر می سازد. این مقام حکومت طالبان در هرات خاطر نشان کرد کار احداث بخش چهارم خط آهن خواف هرات که از نیمه های ماه عقرب سال جاری آغاز شده تا کنون به شدت جریان دارد. این فعالیت ها در 5 منطقه که از ایستگاه روزنک در ولسوالی غوریان شروع می شود و تا شهرک صنعتی ادامه پیدا می کند نوید خوشی برای تکمیل این راه. رئیس راه آهن ولایت هرات با اشاره بر اینکه توسعه و گسترش خطوط ریلی در افغانستان از برنامه‌های کلان اقتصادی حکومت است گفت بررسی‌های همه جانبه به منظور امتداد خط آهن از کشور ترکمنستان به شهرک مرزی طرغوندی و از آنجا تا هرات در دستور کار است. مولوی محمدی تصریح کرد امتداد این خط آهن و وصل شدن آن به راه آهن هرات خاف آرزوهای دیرینه مردم افغانستان که داشتن راه آهن در کشور است برآورده خواهد شد. این مقام حکومتی همچنان گفت این اقدامات به منظور تبدیل شدن هرات به مرکز اتصال افغانستان به منطقه و جهان از طریق راه آهن است.
عزیزان شنونده، مشروع خبرها را در ساعت 6 به وقت کابل تقدیم شما خواهم کرد. عصرتان بخیر.
بسیار سپاسگزارم از همکارانم در واحد خبر و همچنین از شما که با نشرات نیمروزی رادیو دری ما را همراهی میکنید. در این لحظه آهنگ زیبا با صدای مرحوم احمد ظاهر تقدیم حضورتان میشه.
خدا بوت یارت، قرآن نگه دارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. خدا بوت یارت، قرآن نگه دارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. الو یار جان، خطر دارد جدایی، الو یار جان، خطر دارد جدایی، نهالی به سمر دارد جدایی، بیا که ما تو یک جانشینه، که مرگی به خبر دارد جدایی، بیا که ما و تو یک جانشینیم، که مرگی به خبر دارد جدایی. خدا بوت یارت، قرآن نگه دارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. خدا بوت یارت، قرآن نگه دارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. دل من زین همه غم ها فسرده، دل من زین همه غم ها فسرده، توانم را همه عشق تو برده.
همچنان از مشهد مقدس رادیو دری در خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز هستیم. خوشحالیم که ما را همراهی میکنید. آدرس سایت را یک بار دیگر خدمتتان اعلام میکنم: parsuday.ir/dari. دعوت میکنم در این لحظه شنونده تکرار برنامه فروپاشی از درون باشید.
تحلیلی بر نشانه های افول رژیم صهیونیستی.
فروپاشی از درون.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، خدمتان رسیدیم در سه شنبه دیگر با تقدیم برنامه فروپاشی از درون. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید این هفته ما را همراهی بفرمایید. در این برنامه نگاهی داریم به تحولات رژیم صهیونیستی. اکثر کارشناسان و تحلیلگران تاکید دارند که روند تحولات رژیم صهیونیستی به سمت فروپاشی و زوال است. بر همین اساس ما در این برنامه تحولات این رژیم را به بحث میگیریم. دعوت میکنم که ما را همراهی بفرمایید. از طریق سایت هم میتونید که برنامه را بشنوین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dar. این هفته در حالی که میلیون ها مسیحی در جهان خود را برای جشن های سال نو مسیحی آماده می کردن، رژیم صهیونیستی کماکان برای سومین ماه متوالی به حملات و جنایات خود در غزه ادامه داد. روند ارتکاب جنایات از سوی رژیم صهیونیستی روز بر روز سرعت بیشتر می گیرد و این رژیم با توجه به نبود هیچ مانع بین المللی همچنان به جنایات خود ادامه می دهد. جنایاتی که در آن هیچ خانه مسکونی، هیچ مسجد و کلیسایی و هیچ بیمارستانی مستثنا از بمباران‌های هوایی نیست. حتی خبرنگارانی که فقط وظیفه ثبت تاریخ این جنایات را دارند هم در امان نیستند. امروز بیش از 2 میلیون انسان زیر شدیدترین بمباران‌ها و تحریم‌ها نه تنها راه فراری به هیچ کجا ندارند، بلکه امکان هیچ نوع کمک رسانی بشردوستانه هم به آنها وجود ندارد. ارتش رژیم اشغالگر اسرائیل تنها در یک مورد 56 ساختمان را به صورت همزمان در منطقه شجاعیه در شرق غزه با مواد منفجره تخریب کرد. همچنین نظامیان رژیم صهیونیستی پس از خارج کردن اهالی یک ساختمان مسکونی در منطقه ارمال غزه، همه مردان را جلوی چشم زنان و کودکان تیرباران کردند. گفته می شود شماری از زنان هم در این جنایت فجی تیرباران شدند. قطع بودن اینترنت مانع از اطلاع رسانی درباره این جنایات به جهانیان شده است. طبق گزارش سازمان ملل متحد، نوار غزه خطرناکترین و ناامن‌ترین مکان جهان برای زندگی کودکان است و با توجه به شرایط اسفناک ساکنان غزه به ویژه وضع کودکان، آتش بس فوری و پایدار در نوار غزه باید برقرار شود. سازمان ملل متحد تاکید کرد حدود 1 میلیون کودک در غزه مجبور به ترک خانه های خود شده اند و خانواده آنان از هم پاشیده است. دیدبان حقوق بشر اروپا مدیترانه در گزارش تاکید کرد استفاده ارتش اسرائیل از غیر نظامیان فلسطینی به عنوان سپر انسانی در نوار غزه جنایت جنگی است. این نهاد بین المللی تصریح کرد که مسئولان اسرائیلی به صراحت اعلام کرده اند که عمدن فلسطینیان ساکن غزه را از غذا و آب محروم کردند. طبق یافته های نهاد 98% از ساکنان نوار غزه از سوء تغذیه و نبود مواد غذایی در این باریکه رنج میبرند. 71% از ساکنان نوار غزه به شدت با گرسنگی دست و پنجه نرم میکنند. نهادهای حقوق بشری طی روزهای گذشته تاکید کردند که رژیم صهیونیستی با اعمال محدودیت شدید برای ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه و دنبال اجرای نقشه گرسنگی به منظور وادار کردن مردم آنجا به ترک سرزمینشان است. تنها گذرگاه میان غزه و مصر گذرگاه رفح است که تحت کنترل کامل اسرائیل قرار دارد. از ابتدای جنگ اخیر غزه تا کنون کمک‌های بشردوستانه به صورت قطره چکانی اجازه ورود به مرز رفح را یافتند. روزانه تنها 20 کامیون کالا اجازه ورود به غزه را دارند، در حالی که نیاز روزانه غزه 500 کامیون کالا است. به علت نبود سوخت و در نتیجه نبود برق، بیمارستان‌ها قادر به ارائه خدمات درمانی نیستند. بیش از 2 میلیون نفر انسان در باریکه‌ای با مساحت 360 کیلومتر مربع گیر افتادند و زیر شدیدترین بمباران‌ها و تحریم‌ها نه تنها راه فراری به هیچ کجا ندارند، بلکه امکان هیچ نوع کمک رسانی بشردوستانه بین المللی با آنها هم وجود ندارد. غزه به واقع به آزمایشگاهی برای آزمودن کارآمدی مقررات حقوق بین الملل تبدیل شده است. رژیم صهیونیستی پس از عملیات طوفان الاقصی به واقع از چهره خود پرده برداری کرد و سیمایی از هماغوشی خشونت، قدرت و ثروت را به نمایش گذاشت. اسرائیل نشان داد وقتی سه عنصر قدرت، خشونت و ثروت در هم می آمیزد، یک نظام فاشیستی پدید خواهد آمد که مردم جهان جنایات هیتلر و موسولینی را در جنگ جهانی دوم فراموش خواهند کرد. این از حافظه تاریخی مردم جهان هرگز محو نخواهد شد که رژیم صهیونیستی تاکنون به اندازه 3 بمب اتمی در باریکه غزه بر سر کودکان و زنان و مردم بیگناه بمب فرو ریخته تا بتواند به زیست اهریمنی خود در اشغالگری ادامه دهد. اما یکی از تحولات جنگ غزه که بازتاب گسترده‌ای در سطح جهان داشت، حملات رژیم صهیونیستی به بیمارستان‌ها بود. در همین باره باسم نعیم، عضو دفتر سیاسی حماس و وزیر بهداشت سابق فلسطین، در گفتگویی که با شبکه خبر تلویزیون ایران داشت، توضیحاتی داده که دعوت میکنم بشنوید.
وقتی سالها به عنوان جراح در مجتمع پزشکی شفا کار میکردم، بعد از اون وزیر بهداشت شدم و مسئول بیمارستان های نوار غزه بودم که بیمارستان شفا در صدرشون بود. هیچ وقت تصور نمیکردم که هیچ انسانی جرأت کنه که به بیمارستان حمله بکنه. حالا بدتر این که بیاد به بیمارستان حمله بکنه، کودکان رو بکشه، بیماران رو بکشه، کادر پزشکی رو بکشه، ساختمان‌ها رو ویران بکنه و کودکان شیرخوار رو به خاطر نبودن اکسیژن رها کنه تا بمیرن. اما این جنگ نشون داد ایدئولوژی خبیث وجود که در اندیشه صهیونیست هست رو نشون داد. تصور کنید 100 پزشک در بیمارستان های دشمن کار میکردن، یه توماری رو امضا کردن، در اون از ارتش خواستن بیمارستان اشفاء رو با خاک یکسان کنه. آیا میتونی تصور بکنی بیمارستان ها در نوار غزه، به ویژه در شمال نوار غزه، تحت محاصره ای قرار گرفتن؟ برای 75 روز تحت محاصره قرار گرفتن. نه غذا وجود داشت، نه دارو بود، نه آب بود، نه سوخت بود، نه برق بود، نه مخابرات بود. یعنی اینکه برخی از بیمارستان‌ها کارشون تعطیل شده بود. بعضی از بیمارستان مردن، نه به خاطر بمباران، بلکه به خاطر محاصره‌ای که تحمیل شده بود از طرف دشمن بر بیماران و کودکان و کارهای درمانی. بعد از اون، بعد از 75 روز در بیمارستان شفا، بعد از بیمارستان برخی از خبرنگاران، بیماران در داخل بیمارستان کشته شدند. سازمان ملل وارد عمل شد، مذاکراتی رو آغاز کرد با مدیران بیمارستان تا بتونه برخی از کادرهای پزشکی و مردم رو از این بیمارستان به بیمارستان‌های جنوب ببره. کسی نمیدونه که چه تعداد از پزشکان، بیماران و مردم در این مسیر بازداشت شدند. حتی نمیدونیم تا الان چه رخ داده برشون. ارتش اونا رو گرفته و هیچ سرنوشتی ازشون مشخص نیست. حجم جنایاتی که دشمن صهیونیستی در این نبرد مرتکب شد اصلا قابل تصور نیست، اصلا در تاریخ بشریت قابل تصور نبود. به همین دلیل بیمارستان اشفا و بخش پزشکی برای من وزیر بودم و در ساخت این بیمارستان ها نقش داشتم و خیلی هم تحمل کردیم که بتونیم محاصره ها رو تحمل بکنیم، که بتونیم یه پولی به دست بیاریم تا این بیمارستان ها رو تکمیلش بکنیم، تجهیزاتش رو تکمیل بکنیم. خیلی سالهای سال صبر کردیم، سنگ روی سنگ گذاشتیم، پول زیادی خرج کردیم تا تونستیم حداقل یه طبیب متخصص محمد دکتر محمد دبور رو جذب بکنیم. ایشون وقتی داشتن کاروانی رو از شمال به جنوب بیرون که دشمن این کاروان رو بمباران کرد و ایشون رو به شهادت رسوند، ایشون تنها پزشک متخصص در حوزه بافت‌ها بودند. این واقعا بی سابقه بود.
خب شنونده برنامه فروپاشی از درون هستید، همچنان در خدمتتان هستیم. اما دوستان خدمتتان بگوییم که تشدید وخامت اوضاع انسانی در غزه از یک سو و ناکامی ارتش صهیونیستی از تحقق اهداف نظامی در عملیات زمینی و افزایش تلفات آن موجب شده است که دوباره رایزنی‌ها درباره آتش بس از سر گرفته شود. شبکه خبری CNN از سرگیری مذاکرات برای آزادی اسرا بین رئیس موساد و نخست وزیر قطر خبر داد. به گفته CNN این گفتگوها که پیش از کشته شدن 3 اسیر اسرائیلی آغاز شده بود، پس از کشته شدن آنها مفوریت بیشتری پیدا کرد. اما معاون رئیس جنبش حماس در نوار غزه با اعلام این که توقف تهاجم، عقب نشینی نظامیان رژیم صهیونیستی و آغاز بازسازی پیش‌شرط‌های تبادل اسیران است، از گروه‌های مقاومت در لبنان، یمن و عراق برای عملیات خود علیه این رژیم تشکر کرد. کتایب القسام شاخه نظامی حماس نیز با انتشار ویدیویی که در آن تصاویری از اسرای اسرائیلی قبل و بعد از کشته شدن در بمباران‌های نوار غزه نشان داده می‌شود، به تل‌آویو گوشزد کرد که نمی‌تواند اسرای خود را با توسل به زور آزاد کند. در یک ماه گذشته نیروی ارتش یمن وابسته به دولت صنعا که تحت مدیریت انصارالله قرار دارد، توانسته از عبور و مرور کشتی‌هایی که با مبدأ یا مقصد بنادر رژیم صهیونیستی یا ثبت شده در رژیم صهیونیستی یا متعلق به اتباع رژیم صهیونیستی هستند، برای عبور از دریای سرخ ممانعت کنند. همچنین رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که حزب الله لبنان همواره ما را با انواع جدیدی از مهمات استفاده شده در حملات موشکی غافلگیر می‌کند و هیچ شب و روزی در شمال سرزمین‌های اشغالی نمی‌گذارد که انفجاری در آن رخ ندهد، تا جایی که زندگی در این مناطق بسیار مشکل شده است. با وجود این که مجامع جهانی و منطقه‌ای تاکنون پاسخ درخور به حملات و قتل عام‌های اسرائیل ندادند، اما گروه‌های مقاومت از هیچ تلاشی دریغ نکرده‌اند و متناسب با حملات رژیم پاسخ‌های خود را تنظیم کردند. این شاخص‌ها به گفته کارشناسان نشان می‌دهد رژیم صهیونیستی مسئول گسترش دامنه جنگ از غزه به سایر مناطق، چه در فلسطین و چه خارج از آن، است که این هرچند ضربه پذیری این رژیم را به مراتب افزایش می‌دهد، اما در عین حال می‌تواند منطقه و جهان را وارد تحولات پیش‌بینی نشده کند. در واقع اسرائیل با اثرگیری حملات و امتناع از تمدید آتش‌بس دائمی، هم جنایات جنگی خود را در کنار تلفات خود افزایش داده است و هم این که موجب گسترش دامنه جنگ از فلسطین به سایر مناطق حساس منطقه شده است. خیلی سپاسگزار هستم از شما شنونده های گرامی و ارجمند که همراه ما هستید با برنامه فروپاشی از درون. این برنامه را دوستای عزیز میتونین که از طریق سایت هم دنبال بکنین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی اینستاگرام و فیسبوک هم آدرس ما @radiodari مشهد در خدمتتون هستیم. اما لحظات قبل بخش از صحبت‌های باسم نعیم، عضو دفتر سیاسی حماس و وزیر بهداشت سابق فلسطین را تقدیم حضورتان کردیم که در گفتگو با شبکه خبر تلویزیون ایران صحبت‌هایی داشت در رابطه با حملات رژیم صهیونیستی به بیمارستان‌ها. اما یکی از نکات مهم جنگ غزه است که چطور مقاومت با وجود همه این بمباران‌ها و جنایاتی که رژیم صهیونیستی و آمریکا به واقع به عنوان حامی اصلی این رژیم انجام میدن، مقاومت چطور تانسته که زنده و فعال باشه؟ آقای باسم نعیم در ادامه پیرامون این موضوع هم صحبت کردند.
من نمیخوام مبالغه گویی کنم که اگر بگم موضوع غزه یه معجزه بود. این نبرد نبرد عادی نیست. مردم بیدفاع، مردم در محاصره، نوار غزه یک نوار باریکی در کنار ساحل که از نظر جمعیتی بسیار جمعیت زیادی داره و بخش زیادی از جمعیتش هم کودکان. اما در غزه اراده وجود داره. دشمن صهیونیستی گفت به ما گفته بود شما سه گزینه پیش رو دارید، یا اینکه کوچ کنید یا کشته بشید یا اینکه به صورت برده در این سرزمین زندگی کنید. فلسطینی ها به وضوح گفتن ما دو گزینه در پیش داریم. گزینه اول برای آزادی و کرامت می جنگیم یا به شهادت می رسیم و به این شیوه از آزادی و کرامتمون دفاع می کنیم. گزینه دیگه هم نداریم. من معتقدم دلیل این معجزه ای که امروز در غزه حاصل شد اولا خداوند تبارک و تعالی است و در ثانی این که همه مردم فلسطین در غزه، نه فقط عناصر مقاومت، همه اونها به حق خودشون در آزادی، عدالت و کرامت ایمان دارند. سوم این که این مجاهدان در حقیقت دور از جامعه نیستن، بلکه فرزندان خودمون، برادران خودمون هستن. درد ما رو درک میکنن، شرایط دشوار ما رو درک میکنن. نکته سوم این که فرماندهی مقاومت در طی 20 سال یا 17 سالی که در محاصره بودیم تلاش گسترده‌ای کرد تا برای چنین روزی آماده باشد. تونل های هفت کرد در زیر غزه، حدود 400 تا 500 کیلومتر تونل در زیر نوار غزه است. این تونل ها رو جوانان با دست خودشون حفر کردن چون تجهیزاتی نداشتیم. تسلیحات خودشون رو درست کردن، موشک ها رو توسعه دادن، تفنگ ها رو توسعه دادن. نکته بعدی اینکه مقاومت انسان های مؤمنی رو پرورش داد، همونجور که خداوند متعال می فرمود بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید. هم عباد، آنها بندگان هستند که در مواقع سختی رو تحمل کردند. موضوع بعدی، مقاومت سعی کرد کل مجتمع رو تربیت بکنه، نه اینکه یک گروه خاصی رو. به همین دلیل تمام فرزندان مجتمع ما به طرح مقاومت، به طرح قضیه فلسطین ایمان دارند.
بسیار سپاسگزار هستم از شما شنونده های عزیز که همراه ما بودید با برنامه فروپاشی از درون. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. از طریق سایت هم میتونید که همراه رادیو دری باشید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس ما در اینستاگرام و فیسبوک @radiodari مشهد. تشکر از همراهی تان و خدا نگهدار.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
بیدل، نگفتنیست حدیث جهان رنگ.
جهان
رنگ. گلچینی از غزلیات بیدل. خاک غربت کیمیای مردم نیک‌اختر است. قطره در گرد یتیمی خشک چون شد گوهر است. موج شهرت در کمین خاموشی پر می‌زند. مصرع برجسته آهنگی ز تار مستر است. زشتی اعمال دارد برق نفرین در بغل. شاهد حسن عمل را جوش تحسین زیور است. منصب گوهر فروشی نیست مخصوص صدف. هر نوایی که از لب خاموش جوشد گوهر است. از مآل جستجوهای نفس آگه نیم. اینقدر دانم که سیر شعله تا خاکستر است. مهر خاموشی است چون آینه سر تا پای من. گر به عرض گفتگو آیم زبانم جوهر است. این معما جز دم تیغ تو نگشاید کسی. کس هزاران عقدم یک عقده سودا سر است. می خروشد عشق و از هم می گدازد پیکرم. نعره شیر این نیستان را به آتش رهبر است. گر مرا اسباب پروازی نباشد گو مباش. طایر رنگم، شکست خاطرم بال و پر است. همچو شبنم در تلسم دامگاه این چمن، مرغ ما را فیض آب و دانه از چشم تر است. راحت جاوید فقر از جا نتوان یافتن. خاک ساحل قیمت خود گر شناسد گوهر است. کعبجو افتاد شوخی های طاقت، ورنه من هر کجا از پا نشینم آستان دلبر است. جوش دانش اقتضای صافی دل می کند. خانه آینه را جاروب زلف جوهر است. مرگ را در طینت آسوده طبعان راه نیست. آتش یاقوت بیدل ایمن از خاکستر است.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیز شنونده. غزلی زیبا از بیدل شنیدیم، غزلی نسبتاً شفاف و روان که بسیاری از بیت‌های او نیازمند به توضیح هم نیست و از او غزل‌هایی هست که میتونیم او رو بگیم یک غزل امید بخش، به این معنی که خیلی وقتا آدم میبینیم که سختی‌هایی داره، دشواری‌هایی داره و جاهایی به ناامیدی آدم میرسه و بعضی وقتها این چنین شعرهایی با آدم کمک میکنن و با آدم روحیه میدن. ممکن است تو در محیط غربت باشی، ممکن است در فقر باشی، ممکن است اسباب و امکانات زندگی بسیار نداشته باشی و ممکن هست که حتی در زندگی خودت سرشار باشه و حتی ممکن هست که در لحظاتی حتی گریه بکنی، اشک بریزی از سختی و از دشواری. در این جاها هست که این چنین شعرهایی به داد آدم میرسه. شعری که میگه که خاک غربت کیمیای مردم نیک‌اختر است. قطره در گرد یتیمی خشک چون شد گوهر است. از اینکه در غربت افتادیم نگران نباشیم. اون قطره آبی هم که افتاده در دل صدف و به مروارید تبدیل شده، او هم در محیط غربت بوده، چون عقیده داشتن که این مرواریدی که ایجاد میشه در داخل صدف در واقع قطره آب هست، قطره بارانی هست که به وسیله صدف بلعیده میشه و تبدیل میشه به مروارید. میگه حتی در همون محیط غربت هم آدم میتونه به مروارید تبدیل بشه. گرم را اسباب پروازی نباشد بو مباش. اگر امکان رشد نداریم، امکان پرواز نداریم، باز هم نباید نگران باشیم. مثل رنگ که خود شکستن رنگ برای او یک بال و پر میشه، چون شکستن رنگ با پریدن رنگ یک جا است. بیدل در شعر خودش دو تا مفهوم داره، یکی از اینا شکست رنگ است به معنی پژمردگی و یکی دیگر پریدن رنگ، همون مفهومی که ما الان به کار میبریم. میگه که در مورد رنگ همین شکست او در واقع نوعی پریدن هست، به نوعی بال و پر میشه. یعنی شکست خوردن های ما گاهی برای ما بال و پر میشه. گر مرا اسباب پروازی نباشد گو مباش، طایر رنگم شکست خاطرم بال و پر است. همچو شبنم در تلسم دامگاه این چمن، مرغ ما را فیض آب و دانه از چشم تر است. میبینیم که شبنم قطره آبی است که بر روی گل و گیاه مینشینه در سحرگاه، و بیدل این را به یک چشم تشبیه میکنه، چشم تر، چشمی که سراپا عشق است. منتها میگه در این حال همین قطره عشق خودش باعث درخشش میشه و اون را آبدانه میشه تلقی کرد. همچو شبنم در تلسم دامگاه این چمن، مرغ ما را فیض آبدانه از چشم تر است. راحت جاوید فقر از جاه نتوان یافتن، خاک ساحل قیمت خود گر شناسد گوهر است. ما او آرامشی که در فقر میتونیم داشته باشیم حتی در جاه هم به دست ما نمیرسه، و این خاک ساحل، خاک بر روی ساحل هست، اگر قدر و قیمت خود را بشناسه کمتر از گوهر نیست. باز هم از اون بیت هایی است که با آدم امیدواری میده، حتی در تنگنا و حتی در فقر. خداحافظ دوستان عزیز، تا روزی دیگر و غزلی دیگر.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، امیدواریم که تا این لحظه از نشرات امروزی رادیو دری مورد توجه و پسند شما عزیزان قرار گرفته باشه و دعوت میکنم در این لحظه همراه شوید با همکاران خوبم در برنامه روی موج جوانی.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان تا به کابل راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی.
جوانی جوانی یعنی این که از اندوه مردم نگذری، زندگی یعنی که از شور و ترنم نگذری. ای نسیم از خانه ما بی سلامی رد مشو، ای عزیز از کوچه ما بی تبسم نگذری. بنام خدای عشق و دانایی. سلام جوانان عزیز، با احساس و دغدغه مند، درود یاران همیشه خوب و همیشه همراه. روی موج جوانی صدای توست، سرشار از حس زیبایی و شور جوانی و ما خدا را شکر میکنیم اگه بتونیم دغدغه های شما را انعکاس بدیم. خوش آمدین به این جمع صمیمی، بی ریا و بی ادعا. من ارغوان حیدری و همکارانم آقای موبایل تهیه کننده برنامه، آقای بینش نویسنده، خانم باباخانی صدا بردار، خانم احمدی دستیار تهیه و همکاران خوب گزارشگرمان خانم ها حسین زاده، وفا و دهقانی. خیلی خوشحالیم که خداوند امروز هم این توفیق را به ما داد که در کنار شما باشیم. یکی از دغدغه‌های ما ایست که چراغ رابطه روشن بمانه. راستی مثل هر روز منتظر حرف ها و نظرهای دلیتان هستیم.
بله، روی موج جوانی است، بفرمایید.
۳۸۲۶ در ایران،
0794-71-71-44 در افغانستان.
اینجا تمامی راه ها برای شما باز است، نه دعوتنامه لازم است و نه تشریفات دیگر. کافی است خودتا در جمع جوانهای روی موج جوانی احساس کنید.
ابراز علاقه سخت از تو گفتنه، خیلی خوشحالم از این که قلب تو مال منه. جونم و برات میذارم، خب تو دنیای منی، عطر گل میبیچه وقتی تو با هم.
جوانان، فصل خنده است، اوج شادکامی ها و گرمجوشی های شما جوانان عزیز. خدا کریم است، از ته دل بخند.
تو باید بخندی تا من غصه رو دور بدارم.